سلام دوستان، به هلسینکست خوش اومدیم. ما توی این پادکست که با حمایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران تولید میشه، به بررسی مسائل اخلاقی حول مسئله انتشار آثار پژوهشی میپردازیم. توی این قسمت که اپیزود هفتم از هلسینکست هست، ما میخواییم درباره تخلفات و مشکلاتی که پیرامون وابستگی های سازمانی یا همون افیلیشن پژوهشگران پیش میاد صحبت کنیم. امیدوارم که از شنیدن این قسمت لذت ببرید. وابستگی یا افیلیشن به ارتباط نهادی یا سازمانی پژوهشگران و نویسندگان یک مقاله پژوهشی گفته میشه. وابستگی های نویسندگان معمولا توی ابتدای مقاله ذکر میشه و نشون میده که تحقیق در کجا انجام شده و نویسندگان در چه مؤسساتی مشغول به کارند. وابستگی نویسندگان میتونه به انواع مؤسسات و سازمان ها باشه، از جمله دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی، مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده ها. البته وابستگی ها محدود به این موارد نیست، بلکه نویسندگان و پژوهشگران میتونن وابستگی هایی به بیمارستان ها، مراکز بهداشتی و درمانی، شرکت های تجاری مثل شرکت های داروسازی یا هر سازمان دیگه‌ای که مرتبط با اون فعالیت علمی هستش داشته باشن. مثلا ممکنه پژوهشگری به سازمان تامین اجتماعی یا یکی از سازمان های بیمه وابستگی سازمانی داشته باشه. از اونجایی که توی نظام‌های رتبه‌بندی و اعتباربخشی یا همون اکردیتیشن دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی از تعداد مقالات و دیگر تولیدات علمی به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی مؤسسات استفاده میشه، بعضی از دانشگاه‌ها یا مراکز تحقیقاتی ممکنه برای اینکه رتبه خودشونو و جایگاهشونو ارتقا بدن توی این رتبه‌بندی‌ها، اقداماتی رو در پیش بگیرن که تعداد طرح‌ها و مقالات منتشر شده با وابستگی خودشون رو افزایش بدن. این مسئله منجر به رواج این رویه شده که تعداد وابستگی‌های سازمانی بعضی از نویسندگان به صورت غیر واقعی و ناروا افزایش پیدا کرده و برخی از نویسندگان با وابستگی چند مؤسسه مقالاتشون رو منتشر می‌کنن در حالی که واقعاً عضو فعال اون مؤسسات نیستن. مسئله دیگه‌ای هم که چنین رویه نادرستی رو امکان پذیر می‌کنه اینه که مجلات و مؤسسات پژوهشی به ندرت تعریف صحیح از وابستگی‌ها رو توی راهنماهاشون برای نویسندگان و پژوهشگران ارائه میدن. توی برخی از موارد هم ممکنه که انگیزه نویسندگان از درج وابستگی‌های ناروا و نادرست این باشه که پرستیژ و اعتبار خودشون رو بالاتر ببرن. چرا که هرچند که همه شعار میدن که علم باید دموکراتیک باشه و مقالات باید بر اساس کیفیت محتوا و شایستگیشون داوری بشن، اما واقعیت امر اینه که توان و اعتبار علمی و پژوهشی همه مؤسسات و آزمایشگاه‌ها و دانشگاه‌ها با هم دیگه برابر نیست و سردبیران مجلات ممکنه که خودآگاه یا ناخودآگاه به نفع نویسنده یا مقاله‌ای که با وابستگی به یک مؤسسه یا دانشگاه خیلی معتبر انجام شده سوگیری داشته باشن. اما علت درج وابستگی‌های ناروا و نادرست هر چی که باشه، باید توجه کنیم که این کار نوعی سوء رفتار علمی یا ساینتیفیک میسکانداکت هستش، چرا که توی اون صداقت علمی نقض شده و خوانندگان گمراه شدن. اجازه بدید که برای اینکه درباره جزئیات چنین مسائلی بیشتر یاد بگیریم، چند تا سناریوی فرضی رو با هم دیگه مرور کنیم. توی سناریوی نخست بیایید فرض کنید که یک پژوهشگر مستقل که الان توی مؤسسه خاصی مشغول به کار نیست، توی انجام یک کار تحقیقاتی با یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران همکاری میکنه. اون توی دستنوشته مقاله حاصل از این پژوهش اسم خودش رو با وابستگی سازمانی دانشگاه تهران درج میکنه. اون همچنین میاد و توی بقیه مقالاتی هم که به صورت مستقل مینویسه بازم از وابستگی دانشگاه تهران استفاده میکنه. به نظر شما آیا این اقدامش درسته یا ایرادی داره؟ توی سناریوی دوم هم بیایید فرض کنیم که یک پژوهشگر که عضو هیئت علمی دانشگاه بوده پس از بازنشستگی از محل کارش، توی مقاله حاصل از یکی از کارهای پژوهشی سابقش توی دانشگاه، وابستگی سازمانی خودش رو اون دانشگاه اعلام میکنه. آیا به نظر شما این وابستگی سازمانی قابل پذیرشه یا نارواست؟ برای پاسخ به این سناریوها باید توجه داشته باشیم که دلایل اهمیت محل وابستگی سازمانی نویسنده ها ممکن از نظر خودشون و مجلات متفاوت باشه. از نظر نویسنده ها، مؤسسه‌ای که وابسته به اون هستن میتونه کارفرمای فعلیشون باشه یا جایی که بخش عمده تحقیق توی اون انجام شده یا حتی نهادی که بودجه طرح رو تامین کرده باشه. با این حال از نظر مجلات مهمه که مشخص باشه کدوم مؤسسه تاییدیه اخلاقی پژوهش رو صادر کرده، هزینه های انتشار رو پرداخت میکنه و اگر که مشکلی پیش بیاد میتونه با اون مؤسسه تماس بگیره. به طور کلی تنها شرط این که یک وابستگی سازمانی قابل پذیرش هست یا نه اینه که آیا اون فرد همکاری واقعی با اون سازمان داشته یا نه. اگر محققی در زمان انجام پژوهش به صورت رسمی در یک دانشگاه مشغول به کار بوده باشه و پژوهش تحت نظارت یا حمایت اون دانشگاه انجام شده باشه، درج وابستگی به دانشگاه میتونه منطقی و روا و اخلاقی باشه. این همکاری میتونه توی قالب‌های مختلفی باشه، مثلا به عنوان عضو هیئت علمی، دانشجو، پژوهشگر یا حتی کارمند دانشگاه. مهم اینه که نوعی قرارداد و ارتباط رسمی بین فرد و مؤسسه وجود داشته باشه. بنابراین در صورتی که فردی به صورت مستقل از یک مؤسسه کار میکنه، مثل اتفاقی که توی سناریوی اول افتاد، نباید نام اون مؤسسه رو به عنوان وابستگی سازمانی خودش درج کنه. در این راستا استفاده از ایمیل یا همون پست الکترونیک سازمانیه وابسته به دانشگاه توسط نویسنده ها میتونه که برای مجلات خیلی ارزشمند باشه، چرا که مشخص میکنه که سازمان محل کار فرد در حال حاضر کجاست. البته همونطور که پیشتر اشاره کردیم، وابستگی سازمانی یک محقق لزوماً همیشه به یک مؤسسه دانشگاهی نیست، بلکه مراکز تحقیقاتی مستقل، آژانس‌ها، شرکت‌های تجاری، سازمان‌های غیرانتفاعی و دیگر سازمان‌ها هم ممکنه به عنوان وابستگی سازمانی نویسندگانی که رابطه استخدامی با اونا رو ذکر می‌کنن قابل قبول باشه. از طرفی لزومی هم نداره که همه نویسندگان یک مقاله وابستگی سازمانی داشته باشن. به عنوان مثال، محققان بازنشسته ممکنه در حال حاضر هیچ وابستگی سازمانی نداشته باشن و حتی توی مقالات از آدرس منزل خودشون برای کوریسپاندنس استفاده کنن. با این حال توی برخی از دانشگاه‌ها اساتید بعد از بازنشستگی به عنوان امریتوس نائل میشن و در نتیجه به همکاری خودشون با دانشگاه به عنوان استاد بازنشسته ادامه میدن و خب در این صورت منطقیه که میتونن نام دانشگاه رو به عنوان وابستگی سازمانی خودشون درج کنند. توی سناریوی سوم فرض کنید که فردی به عنوان دانشجوی پسادکترا یا همون پستاک با یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز همکاری میکنه. ایشون بعد از اتمام دوره تحصیلی خودش در دانشگاه علوم پزشکی کرمان مشغول به کار میشه. در زمان اشتغالش در دانشگاه علوم پزشکی تهران، اون میاد و مقاله حاصل از دوره پسادکتراش در دانشگاه علوم پزشکی شیراز رو می‌نویسه و آماده انتشار می‌کنه و در متن مقاله وابستگی سازمانی خودش رو دانشگاه علوم پزشکی کرمان درج می‌کنه که در حال حاضر مشغول به کار هست در اونجا. استادش در دانشگاه علوم پزشکی شیراز هنگام مرور مقاله در تایید نهایی دستنوشته برای سابمیتش به این کارش ایراد می‌گیره و ذکر می‌کنه که اون باید وابستگی سازمانیش در زمان اجرای مطالعه رو درج کنه، نه در زمان انتشار مقاله. برای پاسخ به این سناریو باید توجه داشته باشیم که در بخش وابستگی های سازمانی، پژوهشگر باید نام مؤسسه‌ای رو درج کنه که پژوهش در اون انجام شده و در اون زمان مشغول به کار بوده. در صورت تغییر وابستگی سازمانی پژوهشگر مثل این سناریو، از اونجایی که پژوهش در دانشگاه پیشین یعنی علوم پزشکی شیراز انجام شده، به نظر میرسه که توی مؤسسه جدید یعنی علوم پزشکی کرمان کار چندانی در زمینه این پروژه انجام نشده. بنابراین باید نام دانشگاه پیشین ذکر بشه تا وابستگی این نویسنده نشون دهنده جایی باشه که پروژه در اونجا ثبت و انجام شده. اما در قسمت اطلاعات تماس، نویسنده باید آدرس و ایمیل جدید سازمانی خودش رو برای مکاتبات اعلام کنه. البته این امکان هم وجود داره که گاهی نویسنده بیش از یک وابستگی رو درج کنه و مثلا توی این سناریو وابستگی دوم خودش رو میتونه به دانشگاه فعلیش که دانشگاه علوم پزشکی کرمان هست اعلام کنه. البته گاهی هم ممکنه پیش بیاد که مؤسسه جدید یک پژوهشگر با توجه به سیاستهاش از ایشون بخواد که فقط وابستگی این دانشگاه رو درج کنه که اینجوری توی رتبه بندی ها براشون مزیت و به نفع دانشگاه میشه. اما انجام این کار اصلا صحیح نیست و نام دانشگاه محل اشتغال فرد در زمان اجرای پژوهش حتما باید به عنوان وابستگی ذکر بشه. این مسئله توی راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی هم ذکر شده و توی چند ماده و تبصره بهش پرداخته شده که ما بندهای مربوطش رو الان براتون میخونیم. توی ماده 6.1 ذکر شده که ذکر وابستگی آکادمیک غیر واقعی به هر دلیلی از جمله برای افزایش سوری انتشارات مراکز تحقیقاتی، مؤسسات یا دانشگاه‌های خاص از نظر اخلاقی غیر قابل قبوله و تخلف پژوهشی محسوب میشه. این ماده دوتا تبصره داره. تبصره 1 میگه که لازم است نویسنده وابستگی سازمانی خودش رو به مؤسسه‌ای که در زمان ارسال دستنوشته در اون فعالیت داره اعلام کنه، حتی اگر در فاصله زمانی انجام پژوهش یا ارسال دستنوشته وابستگی سازمانی پژوهشگر تغییر کرده باشه. در صورتی که نویسنده به مؤسسه محل انجام پژوهش تعهدی مبنی بر استفاده از وابستگی زمان انجام پژوهش داده باشه، لازمه که هر دو وابستگی نویسنده ذکر بشه. تبصره دوم این ماده هم میگه که لازم است اعضای هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در هنگام ذکر وابستگی سازمانی و آدرس خود در مقالات حداقل از پست الکترونیک دانشگاهی و رسمی استفاده کنند. بنابراین طبق این راهنمای کشوری توی این سناریو از اونجایی که پژوهش با گرانت و حمایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شده، فرد به اونجا تعهد داره که وابستگی دوره پسادکترای خودش رو ذکر کنه و توی مقاله هم بیاره. البته طبق همین بند توی تبصره اول باید وابستگی حاضر خودش یعنی دانشگاه علوم پزشکی کرمان رو هم ذکر کنه. برای جا افتادن بیشتر مطلب اجازه بدید که 3 تا سناریوی کوتاه دیگر رو هم با همدیگه بررسی کنیم. توی سناریوی 4 فرض کنید که یک مرکز تحقیقاتی به پژوهشگران مستقل در ازای درج وابستگی سازمانی اون مرکز توی مقالاتشون مبلغی رو به عنوان تشویق و پاداش میده. آیا چنین کاری صحیح و اخلاقیه؟ توی سناریوی 5 فرض کنید که یک مرکز تحقیقاتی فراخوانی پژوهشی رو در زمینه یک بیماری خاص منتشر میکنه و از محققینی که طرحهای مرتبط با اون بیماری رو ارائه بدن حمایت میکنه. این مرکز پس از داوری طرحها و پروپوزالهایی که پژوهشگران ارسال کردن، در عقد قرارداد پژوهشی با اونها شرط میذاره که دریافت گرانت مشروط به ذکر وابستگی سازمانی اون مرکز تحقیقاتی توی مقالات حاصل از پژوهشه. آیا این اقدام مرکز درست و اخلاقیه؟ توی سناریوی 6 هم بیایید فرض کنیم که یک مرکز تحقیقاتی از همه اعضای هیئت علمی گروه آموزشی مرتبط با حوزه پژوهشیش میخواد که توی مقالات خودشون وابستگی اون مرکز تحقیقاتی رو به عنوان وابستگی سازمانی دومشون ذکر کنن. آیا چنین کاری درسته؟ پرداخت مبلغ به پژوهشگران در ازای درج نام اون سازمان به عنوان وابستگیشون متاسفانه امری رایج شده، به ویژه در کشورهای جنوب شرقی آسیا، و اغلب برای این انجام میشه که رتبه دانشگاه افزایش پیدا کنه. همونطور که قبلتر گفتیم، به طور کلی داشتن چند وابستگی سازمانی برای یک نویسنده ایرادی نداره، اما درج وابستگی در ازای دریافت پول مثل سناریوی چهارم اصلا صحیح نیست. زمانی که وابستگی های چندگانه به دلیل اعطای اعتبار غیرواقعی به یک مؤسسه و با هدف افزایش رتبه اون توی ارزیابی ها انجام شده باشه، یک تخلف علمی محرز صورت گرفته. باید توجه داشته باشیم که ذکر وابستگی سازمانی حقیقی برای مجلات بسیار حائز اهمیته، چرا که این مسئله توی انتخاب داور مقالات حیاتیه. برای اینکه مجلات باید حداقل پژوهشگری رو به عنوان داور انتخاب کنن که به مؤسسه نویسندگان وابسته نباشه و در نتیجه تعارض منافعی نداشته باشه. همچنین درج وابستگی‌های حقیقی به سردبیران مجلات این امکانو میده که در صورت بروز اشکالات یا ارتکاب انواع تخلفات از سوی نویسندگان بتونن مؤسسه محل خدمتشون رو در جریان بگذارن و در صورت نیاز ازشون اطلاعات بیشتری دریافت کنن. سردبیران میتونن با تدابیری تا حدی مانع از این بشن که وابستگی‌های ناروا درج بشن. دقیقا همونطور که توی اپیزودهای پیشین درباره رسیدگی به ابهامات پیرامون مسئله نویسندگی شاهد بودیم که سردبیران مجلات میتونستن در صورت ابهام از نویسندگان توضیح بخوان که هر فرد چه مشارکتی داشته، توی این موارد هم سردبیران این توانایی رو دارن که از نویسندگانی که چند وابستگی رو درج کردن بخوان که توضیح بدن که چرا چنین کاری انجام دادن. به علاوه سردبیران میتونن از مؤسسه اصلی اون پژوهشگران پیگیری کنن که آیا نسبت به دیگر وابستگی های نویسنده آگاه هستن یا نه، و آیا از مشارکت اون مراکز توی این طرح تحقیقاتی اطلاع داشتن یا خیر. سردبیران همچنین میتونن در صورت لزوم از نویسندگان درخواست کنن که دریافت بودجه یا فاندینگ رو از یک مرکز اثبات کنن. اگر نویسندگان بتونن نامه تأمین مالی ارائه دهن، سردبیران باید اطمینان حاصل کنن که این نامه در زمان انجام مطالعه صادر شده و نه پس از تکمیل اون یا زمانی که مقاله رو برای مجله ارسال کردن. البته بازم ممکنه که فردی بیاد و قرارداد تأمین مالی مطالعه رو هم جعل کنه، اما درخواست چنین قراردادی از سوی سردبیر احتمالاً میتونه تا حدی نقش بازدارندگی ایفا کنه. در مواردی که نویسندگان به چند مؤسسه وابستگی دارن یا وابستگیشون تغییر کرده، داشتن یک حساب یا اکانت اورکید میتونه براشون بسیار سودمند باشه، چرا که اونجا میتونن تاریخچه کامل وابستگی هاشون رو منتشر کنن و مشخص کنن که هر طرح تحقیقاتی یا مقاله رو با وابستگی به کدوم دانشگاه یا مرکز اجرا و منتشر کردن. استفاده از این شناسه میتونه به مؤسسات، محققین و مجلات کمک کنه که هر گونه ابهام و عدم شفافیتی رو توی این زمینه برطرف کنن. یکی از مثال‌های معروف چنین سیاست‌های گمراه کننده‌ای رو ما متأسفانه توی دانشگاه‌های منطقه مثل کشور عربستان سعودی می‌دیدیم. این مؤسسات به دانشمندای برجسته خارجی مبالغی رو پرداخت می‌کردن که اونها توی مقالاتشون به این دانشگاه‌ها اعلام وابستگی کنن و بدین صورت رتبه‌بندی دانشگاه‌های عربستان افزایش پیدا می‌کرد. با این حال به دلیل بررسی صورت گرفته این رفتارها امروزه کمتر شدن و در نتیجه تعداد محققان برجسته وابسته به دانشگاه عربستان به شدت کاهش یافتن و احتمالاً در رتبه‌بندی‌های آتی شاهد سقوط رتبه برخی از این دانشگاه خواهیم بود. از طرفی هم مثل سناریوی پنجم، ارائه گرانت تحقیقاتی به پژوهشگران خارج از مؤسسه محل اعطای گرانت نباید مشروط به درج نام اون مؤسسه در قسمت وابستگی سازمانی نویسنده‌ها باشه. در صورتی که پژوهشگران از مؤسسات گرانت یا حمایت مالی دریافت می‌کنند، باید نام اون مؤسسات رو در قسمت مختص به فاندینگ توی مقاله ذکر کنند و نه به عنوان وابستگی سازمانی خودشون. البته اون مؤسسه‌ای که گرانت رو ارائه میده میتونه از محققین داخل مؤسسه خودش بخواد که حتما وابستگی خودشون رو ذکر کنن، حتی اگر در زمان انتشار مقاله محل خدمتشون به مؤسسه دیگه‌ای تغییر پیدا کرده باشه. اما اصلا نسبت به پژوهشگران خارج از اون مؤسسه چنین حقی رو ندارند. توی سناریوی ششم هم باید توجه داشته باشیم که گاهی مراکز تحقیقاتی از اعضای هیئت علمی دانشگاه میخوان که وابستگی اونها رو به عنوان وابستگی دوم توی تمامی مقالاتشون درج کنن. اما چنین کاری تنها در صورتی قابل قبوله که محققان به طور واقعی عضو وابسته به اون مرکز تحقیقاتی باشن و توی پروژه تحقیقاتی مرکز مشارکت داشته باشن و این کار صرفاً برای بالا بردن آمار مقالات اون مرکز انجام نشده باشه. اجازه بدید که با مطرح کردن یک سناریوی دیگه به این قسمت پایان بدیم. فرض کنید که نویسنده مقاله‌ای در زمان ارسال دست‌نوشته وابستگی سازمان خودش رو اعلام نکرده. پس از داوری و انتشار مقاله توی یک مجله، اون ازشون میخواد که اصلاحیه‌ای رو برای اون مقاله منتشر کنن و وابستگی اون رو به عنوان عضو هیئت علمی یک دانشگاه اعلام کنن. اون همچنین به پیوست درخواست خودش مستنداتی رو به مجله ارائه میده که نشون میده اون در زمان انتشار مقاله واقعا عضو هیئت علمی اون دانشگاه بوده. به نظر شما آیا سردبیر باید چنین درخواستی رو قبول کنه؟ باید توجه داشته باشیم که انتشار اصلاحیه برای مقالات پژوهشی با هدف حفظ صحت اطلاعات منتشر شده و تضمین انسجام و روشنی مطلب کاری ضروریه و اجتناب ناپذیره. بالاخره بروز اشتباهات مختلف در ذکر نام نویسنده ها یا وابستگی سازمانیشون تا حدی اجتناب ناپذیره و بالاخره گاهی رخ میده و لزوماً نشانه رفتار غیر اخلاقی و تخلف علمی نیستش. توی این موارد ارائه اصلاحیه یا کورکشن یا یادداشت سردبیر مناسب ترین راهکاره. البته ضروریه که مجلات وابستگی های نویسنده ها رو به صورت دقیق ذکر کنن و بررسی کنن. توی مواردی هم مثل این سناریو، اگر که پژوهشگر مستندات معتبری رو ارائه کرده باشه، مجله میتونه درخواستش رو بپذیره و یک اصلاحیه رسمی از سوی خودش منتشر کنه که این اصلاحیه به نسخه آنلاین مقاله اصلی باید مرتبط باشه. اصلاحیه باید به این نکته اشاره کنه که وابستگی پژوهشگر توی مقاله اصلی گنجونده نشده بود، اما ایشون هم در اون موقع و هم در حال حاضر در این دانشگاه فعال بوده و حالا وابستگی ایشون اصلاح یا تکمیل میشه. همونطور که توی این اپیزود یاد گرفتیم، استفاده پژوهشگران و مؤسسات از وابستگی‌های جعلی یا ناروا باعث میشه که دیگران برای اون افراد یا مؤسسات اعتباری غیر واقعی قائل بشن. چنین تخلفاتی صداقت و اعتماد رو در جامعه علمی از بین میبرن و در نتیجه برای حفظ شفافیت، صداقت و امانتداری توی پژوهش‌ها محققان موظفن که وابستگی سازمانی خودشون رو به صورت دقیق و صادقانه اعلام کنند. خب دوستان، اینجا به پایان این قسمت از هلسینکست رسیدیم. امیدواریم که از شنیدنش لذت برده باشین و مطالب جدیدی رو یاد گرفته باشین. متن این قسمت رو سرکار خانم دکتر فریبا اصغری و سایه جلالی نگارش کرده بودن. زحمت تدوین رو فروزان بیگلری کشیده بود و من هم فرشاد شاهکرمی هستم که با من ویراستار و گوینده در خدمت شما بودم. فراموش نکنید که میتونید هلسینکست رو توی تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید و اونجا برامون کامنت بذارید و اگر که دوست داشتید میتونید ما رو به دوستان و همکارانتون هم معرفی کنید. ضمناً ما خوشحال میشیم که علاوه بر نقدها و نظراتتون، بدونیم که دوست دارید ما در قسمت‌های بعدی به چه سوالاتی در زمینه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی پاسخ بدیم. سوالات خودتون رو میتونید از طریق ایمیل با ما به اشتراک بگذارید. ما آدرس شبکه‌های اجتماعی و همینطور ایمیل هلسینکست رو توی قسمت توضیحات پادکست قرار میدیم. امیدواریم که خیلی زود با قسمت بعدی مهمون ذهن‌های شما بشیم. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.